بابای بیچاره رو.
توان تولیدی خاک برای
تولید.
سیبیل استاد افتاد، نگاه کن.
ای بابا ای بابا، این سیبیل ما آخر تنک میشه دست شما ها. توان تولیدی خاک رو داشتم میگفتم برای تغذیه و تأثیر بر محیط زیسته این قبیل ماهی ها.
ماهی یعنی به ماهی ها کود بدیم بخورن بابا؟
نه عزیز دلم، این خاکش که خوب باشه همون براشو کود هم میشه.
آها کود هم بله.
اما بریم سراغ وضعیت زمین.
بله گوسفندای ما خوشو کود تولید میکنن.
بله بله،
بریم سراغ وضعیت زمین.
بابا اگر کود بود که هم برنسا شده بود بابا.
هم کم از او هم نداره.
بله بفرمایید.
وضعیت زمین عزیزای دلم.
زمین بله.
از لحاظ تیپ و عوارض موجود. عزیزم اجازه بده
بابا دقش نده بزن صحبت شما کنه بابا.
آفری، به خاطر این تشر خوبه که شما زده آی توفان، دو نمره به شما اضافه میکنم.
ممنون.
شیش نمره از چو یاور کم میکنم، شیش نمره ایشون به شما اضافه میشه، شما میری مرحله بالایی.
اگر من شب به تو انبرنسا ندادم با چای شیرین بخوری سب کن حالا.
نمیخوام.
بریم سراغ وضعیت زمین.
ما خودکفایه.
هر کسی حرف ما رو قطع کنه ها،
بله.
از این کلاس قطعش میکنه.
بله درست.
وضعیت زمین یادداشت بفرمایید.
بله.
از لحاظ تیپ و عوارض موجود در اون مکان و امکان تأمین آب با کمیت کیفیت مناسب در زمان آبگیری استخرا و همینطور در طول دوره پرورش، از شرایطی که حتما باید قبل از احداث استخرا پرورش ماهی متوجه
بشید. الهی آمین.
اونم نفس بگه خفه نشه.
خواستم این اطلاعات که یادداشت کرده بودم بهتون بگم. آقای یاور
میگم که
شما چی میخوای بگی؟ برام
شنا کنم انقدر امکانات و کیفیت استلخش برام مهم نیست که ماهی ها برای
شما برو انبرنسا دود بکن آقای توفان. شما برو
ما تور که ما نمیخوریم ولی ماهی رو میخوریم، باید در فضای خوب پرورش داده بشود و اونها هم زندگی کنن.
آفرین به شما آقای توفان.
آقای دکتر، آقای دکتر میگم این همه استخر ساختیم، چه نوع ماهی های توش میتونیم پرورش بدیم؟
سوال شما خیلی سوال با موردی بود.
گندم تو خودت
سه نمره به شما
بابا.
اضاف میکنم.
ممنونم.
سوال خیلی خوب کردی.
چند امتیاز؟
ده نمره، سه نمره.
دست
سه نمره. بله. خدمت تو عرض کنم که کپور معمولی؟
بله.
کپور نقره‌ای؟
کپور حاضر. بله.
کپور علف‌خوار؟
حاضر.
کپور سرگنده؟
حاضر.
عزیزم اینا ماهی های پرورشی هن. این
ماهی
ها تو آبای شیرین و در دمای 25 تا 29 درجه بهترین تغذیه و رشد دارن.
آها.
از 15 درجه و کمتر، از 35 درجه بالاتر این تغذیه شون قطع میشه.
آقای دکتر ببخشید،
شما بفرمایید.
دکتر بله با حفظ سمت. سوال مهم اینه که
بله.
این هم از زحمت شبانه روزی ما چقدر درآمد داره بابا؟
آم این بستگی به خیلی چی همین تو علکی که نیست، بستگی به خیلی چیا داره.
بله.
باید بهتون بگم که در حال که هزینه ساخت یه مزرعه 20 تنی قزلالا 500 میلیون تومان برآورد شده، با دو بار تولید در هر سال میشه از یه مزرعه بیش از 200 میلیون تومان درآمد خالص کسب کرد.
سرمایه گذاری شو یه که 500 تومان یواشکی میگی، من 200 تومان رو کشتار میگی عجب بابا. میگن که آقای دکتر با اجازه شما ما رفتیم بابا.
کجا میری؟
تو جان خسته نباش، مطالب خوبی داری.
کجا میری؟
توفان کلنگ بیار زمینه بکن استخر بزنیم، من برم آب رودخونه رو کش کنم بیا سمت استخر.
عزیزان من اینجا یه لغت نمی کردم ها.
خب گشت و گذار امروز ما هم با شما تو این روستا تموم شد و فهمیدیم که پرورش ماهی صنعت بسیار پرسودیه و میشه چندین خانواده رو باش اداره کرد. ما هم دیگه کم کم باید بساطمون رو جمع کنیم، اما شما حواستون به مترسک روستا باشه، ببینید چی میگه. این مترسک حرفای مهمی میزنه، شاید به نظر یه مترسک ساده بیاد اما حرفای مهمی میزنه.
میترسونم پرنده و چرنده، میترسونم خزنده و درنده، مترسکم بالا سر زمینم، حیوان خیال میکنه من میبینم، منو گذاشتن که اونا بترسن، اینجوری راه دزدی رو ببندن. مترسک دهات خوشخندم، حیف که نمیتونم یکم بخندم، حیف که نمیتونم یکم بخندم. مترسک دهات خوشخندم.
آدم ها اسم منو گذاشتن مترسک. یک گونی پرکاه و یک صورتک بی لبخند برام درست کردن که ترسناک باشم و پرنده ها رو از مزرعه اونها فراری بدم. اولین چیزی که یاد گرفتم این بود که انگار تو این دنیا چهره ساکت و بی لبخند از همه چیز ترسناک تره. همه پرنده ها تا من و سایه منو میبینن فرار میکنن. انگار کسی که چهره بد داره تو این دنیا خیلی تنهاست. هیچ کی نمیاد جلو. نمیگی زیر این منبع وحشت شاید یه دل مهربون هست که از گرسنگی پرنده ها قصه میخوره. همه تو این دنیا عاشق نقاب های خوش آب و رنگن که کار به قلب مثل آینه داره. اینو خورشید خانم دیروز برای من تعریف میکرد. خوش به حال آدم ها از بس دور و برشون شلوغه اصلا تنهایی رو تجربه نمی کنن. تنها کسایی که دور و برم هستن موریانه ها هستن. اونها میان ذره ذره از وجود منو بر می دارن و میرن. خورشید خانم میگه نزار به خاطر سوء استفاده از تو و بدنت به تو نزدیک بشن. این یه قانونه. تنهایی، قصه، دل شکسته.
تهیه کننده حمیده سلطانی، نویسنده مجید اجاغلو، صدا بردار مهفام پرتو، بازیگران عباس محبی، معصومه عزیز محمدی، فرشاد پارسا، نغمه مسعودی، محبود قناعت میشه.
خوش خندان این سرزمینی، اهل آبادی و خوش چینی، بحر خنده ها و شادمانی، خوش خنده شادی بچینی، سعی ما بود خنده و نشاط و شادی، رأی ما بود رونق از بر این آبادی، خوش چین بود شاد و خنده بر لب دارد، خوش خند چنین هر کی شادی به هر شب دارد.
رنجور رفیقم یارم شدم، هی ما نمیشینه، دل سنگ تو رو شوی تو پر پر دلم نمیبینه. حواسم پرته شیشات یارم، زلال چشمات کرده گرفتارو. حواسم پرته شیشات یارم، زلال چشمات کرده گرفتارو. چراغ شوم تارم نیومد، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. و تاره عشقم هر شو به راه، دل داغونم تا وز نداره. رفیقونه ببر این خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونت هقدر نیازارم. چشات یارم، زلال چشمات کرده گرفتارم. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونت هقدر نیازارم. حواسم پرته چشات یارم، زلال چشمات کرده
کره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره. این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم. بزن و کابوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت بوم بوم بوم، تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه.
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته کار اسپیدی و شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی، مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
امیدواریم گل خنده همیشه بر روی چهره زیباتون شکوفا باشه و چراغ امید دلتون روشن. خدا قوت، تلاشگر و زحمت کش و آبادگر ایران عزیزمون. بیشتر بدونید، بیشتر تست کنید، بیشتر خودتون رو بسنجید و پشت کار داشته باشید در کارهاتون. به پشت کار سنگ تراش توجه کنید. چگونه وی سنگ به اون بزرگی رو میشکند و به آن شکل میدهد. او هر سنگ سختی رو با تیشه میتراشد. ضربه اول حتی خراشی جزئی هم بر سنگ وارد نمی کنند. اما او پشت سر هم صدها و یا هزاران ضربه می زند. حتی در مواقعی که حرکات او بیهوده به نظر می‌رسند، دست از تلاش بر نمی‌دارد. زیرا می‌داند که اگر کسی فوراً به نتیجه نرسد، معنیش این نیست که پیشرفت نمی‌کند. پس او از ضربه زدن و زدن و زدن دست نمی‌کشد. زمانی فرا می‌رسد که سنگ دونیم می‌شود. آیا فقط ضربه آخر مؤثر بوده؟ البته که نه. تلاش مستمر او نتیجه داد. هر چه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست، باز هم تلاش کن. ۳۳۶۳۷ در اختیارتون سامانه پیام کوتاه ماست. اگر شما هم جمله زیبایی داشتید، کلمه‌ای داشتید که انگیزه دهنده بود، میتونید برای ما ارسال کنید. فقط کلمه پخش رو در ابتدای جملات و موضوعات خودتون بنویسید تا ما بتونیم از بین پیامک های بیشماری که برامون ارسال میشه راحت تر پیداش کنیم. انشالله که از طریق همین امواج سراسری، امواج FM ردیف 98 مگاهرتز به گوش تک تک تلاشگران و زحمتکشان برسونیم. موفقی میگفت آدم ها فکر میکنن اگر یک بار دیگه متولد بشن جور دیگه ای زندگی میکنن، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر میکنن میتونن همه چیز رو از نو بسازن، محکم و بی‌نقص. اما حقیقت نداره. اگر ما جسارت طور دیگه ای زندگی کردن رو داشتیم، اگر قدرت تغییر کردن رو داشتیم، اگر آدم ساختن بودیم، از همین جای زندگیمون به بعد رو میساختیم. یاد داشته باشیم که وقتی برای آرزوی خوب تلاش میکنیم، خداوند ما رو هدایت میکنه به سمت آرزوهامون. ما دعا میکنیم که همه اتفاقهای خوب برای شما بیفته که رفیق و شفیق و دوست صمیمی و گرم ما هستید در رادیو اقتصاد و همراهمون. یادتون باشه 162 رو به خاطر بسپرید. نظر انتقاد پیشنهادی داشتید در خصوص بخش‌های مختلف رادیو اقتصاد، بخش اول بخش دوم مثل امروز، لطفاً با ما مطرح بفرمایید. بر خط هم بمانید. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. حال وقتش فرهنگ لغات اقتصادی رو گوش کنیم.
باز با نرخ بهره بازی میکنه و نرخ بهره رو کاهش میده.
مردم به دنبال کاهش نرخ بهره تسهیل است.
وقتی که اقتصاد حبابی میشه، فدرال رزرو نرخ بهره رو بالا میبره و حباب
میکنه. و گفتی یعنی
فرهنگ لغات اقتصادی.
نرخ بهره به انگلیسی میشه interest rate. یعنی چی؟ یعنی نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداخت در امروز و دریافتی در آینده، حالا به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم، از کی دریافت میشه؟ از وام گیرنده. حالا بریم یکم شفافتر و واضح‌تر بهتون توضیح بدیم که این نرخ بهره با مثال یعنی چی؟
بهره پولیه که وام گیرنده به وام دهنده میده و نرخ بهره میزان پولیه که وام گیرنده میپردازه. اسم این پسر علیه و به تازگی دیپلمش رو گرفته و تونسته وارد یه دانشگاه خوب بشه. عالیه نه؟ تنها مشکلی که وجود داره اینه که شهریه این دانشگاه برای علی و خانوادهش سنگینه. به همین خاطر علی و پدر و مادرش به بانک میرن تا برای مخارج دانشگاه وام بگیرن. علی با مسئول وام در بانک صحبت میکنه تا بتونه وامی به مبلغ 50 میلیون تومان برای ادامه تحصیلش از بانک بگیره. اما چرا بانک باید همچین کاری بکنه؟ علی میخواد بدونه که بانک از وام دادن پولش چه سودی میبره. جواب علی در مفهوم نرخ بهره قرار داره. بانک در ازای دادن وامی به مبلغ 50 میلیون تومان به علی هر ساله تا زمانی که وام کاملا باز پرداخت بشه از علی 10% بهره میگیره. به این ترتیب علی باید هر سال 5 میلیون تومان به عنوان بهره وام به بانک بپردازه. بهره مانند اجاره دادن برای پولی که شما اون رو قرض گرفتید. بذارید مثال دیگه‌ای رو با هم بررسی کنیم. فرض کنید علی 10 میلیون تومان داره که اون رو در حساب پسنداز بانکی خودش نگه میده. علی با نگه داشتن پولش توی بانک در حقیقت پول رو به بانک وام داده. به این ترتیب بانک میتونه از این پول استفاده کنه و این پول رو یا سرمایه گذاری کنه یا به افراد دیگه وام بده. دقیقاً همونطور که بانک به خاطر پولی که به علی داده از اون بهره میگیره، بانک هم به خاطر اینکه علی پولش رو در اختیار اونها گذاشته به علی سود میده. هر چقدر علی برای مدت زمان بیشتری پولش رو توی بانک نگه داره، سود بیشتری نصیبش میشه. و اگر بتونه سودی رو که بانک بهش میده مجدداً سرمایه گذاری کنه و با همون نرخ قبلی از بانک سود بگیره، سود علی بعد از چند سال به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکنه. مثلا اگر نرخ بهره 5% باشه، علی 500 هزار تومان به خاطر سرمایه گذاری 10 میلیون تومانش توی بانک به دست میاره. در سال دوم حساب پسنداز علی به 10 میلیون 500 هزار تومان افزایش پیدا کرده و 525 هزار تومان میزان بهره دریافتی علی میشه. در سال سوم حساب پسنداز علی باز هم بیشتر شده و باز هم بهره بیشتری نصیبش میشه. تا زمانی که علی پول خودش رو در بانک نگه داره و سودهای دریافتیش رو هم مجددا در بانک سرمایه گذاری کنه، این قاعده بهره مرکب ادامه پیدا میکنه. بسیاری از خبرگان سرمایه گذاری و مدیریت مالی شخصی اعتقاد دارند که استفاده بهینه از بهره‌های مرکب مهمترین عامل در افزایش پسنداز مورد نیاز برای زمان بازنشستگی افراد هستش. البته ما در ایران به این دلیل که بانک‌هامون از قانون بانکداری اسلامی تبعیت می‌کنند چیزی به اسم بهره مرکب نداریم. اما همونطور که گفتیم اگر سود دریافتی از بانک رو مجددا سرمایه گذاری کنید، دارید مطابق با قاعده بهره مرکب عمل می‌کنید و در زمان بازنشستگی نتیجه‌اش رو خواهید دید.
برای اینکه بهتر بتونیم این واژه رو درک کنیم، رفتیم سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی، آقای رضا امیدوار تجریشی، و ازشون خواستیم که بیشتر در مورد این واژه به ما توضیح بدن.
خب ما میبینیم که ارزش پول به مرور زمان کاهش پیدا میکنه یا در یک بازارهایی بیشتر میشه. خب در کشور ما که با توجه به نوسانات بازار پولی و ارزش پول ملیمون خیلی با نرخ تورم آشنا هستیم و نرخ بهره از این قضیه به وجود میاد. خب نرخ بهره برای این هستش که بتونه اون وام دهنده فرصت هایی که در سرمایه گذاری داشته و چون این پول داده دست کسی دیگه یا گروه دیگه یا شرکت دیگه یا شخص دیگه، بتونه روش اون سودی که لازمه و اون پاداشی که بعد یک سال هستش بگیره.
یه سوالی که مطرح میشه این هستش که نرخ بهره اصولاً تحت عوامل و شرایطی به وجود میاد. سوال اینجاست که آقای امیدوار چه چیزایی این نرخ بهره رو تحت تاثیر خودش قرار میده؟
شاکله هستش از بانک‌ها هستش، کاهش و افزایشش نشوندنده رشد اقتصادی کشور هستش و میتونه که برای ترویج بازار یا رشد بازار یا توسعه بازار یا پیشرفت بازار در زمینه‌های مختلف هم از بازرگانی و تولید، بانک‌ها میتونن نرخ بهره رو با هم دیگه کم و زیاد کنن. دستور عمل‌های دولتی برای دستیابی به اهدافی که مخصوصاً در بانک مرکزی تعریف میشه، از کل مبلغ قرضه یا قرض گرفته شده یا قرض داده شده گذاشته میشه. یک اصطلاح دیگه که ما میتونیم بگیم اصطلاح بلوغ سرمایه‌گذاری که برای نرخ بهره میتونیم به کار ببریم. احتمال پیشبینی احتمال‌هایی که وام گیرنده یا وام دهنده روش تأثیر داره خیلی تأثیر گذاره بر نرخ بهره و همچنین عرضه و تقاضا. در جایی میبینیم که عرضه وقتی کم باشه و تقاضا زیاد باشه نرخ بهره بالاتر میره و در خیلی از جاها عرضه زیاده و تقاضا کمه. خب اینجا برای اینکه ترغیب بشه کسی که با این پول سرمایه گذاری کنه و بیاد این پول رو قرض کنه یا وام بگیره نرخ بهره رو کم میکنه.
یه مسئله که همیشه مورد سوال برای خیلی از مردم این هستش که چه چیزایی باعث میشه که این نرخ بهره زیاد بشه یا کم بشه؟
خب عوامل سیاسی میتونه درش دخیل باشه، یعنی سود سیاسی کوتاه مدتی که میتونه توی شرایط خاص و میخواسته اقتصاد یک منطقه یا یک کشور رو در شرایط کوتاه مدت یک رونقی به وجود بیاره، این توسط دولت ها نرخ گذاری میشه. انتظارات تورمی میتونه که بر نرخ بهره تاثیرگذار باشه، یعنی کسی که وام گیرنده هستش باید بر اساس اون انتظارات تورمی که بازار مشخص کرده و اقتصاددانان ما مشخص کردن بیان برای کسی که وام گرفته نرخ بهره رو تعریف کنن و ازش اینو دریافت کنن.
اصولاً ما دیدیم یه جاهایی نرخ بهره بیشتر از نرخ متداوله. کجاها میشه توضیح بدین؟
جایی که وام گیرنده بر اساس یک دلایلی وام میگیره، مثل ورشکستگی، مثل فرار از شاید مرگ، زندان، اینا مثالایی که شاید دیگه خطرات سرمایه‌گذاری خیلی میبره بالا، وام میگیره و این ریسک رو برای اون کسی که میخواد وام دهنده باشه نرخ بهره رو میبره بالا که ممکنه این مسئله داشته باشه. خب اولویت نقد شوندگی اون وامی که ما پرداخت میکنیم خیلی تاثیرگذاره، یعنی اگر بانک یا جای مختلفی میبینه که یا مؤسساتی که دارن اون وامو پرداخت میکنن میبینن که ما داریم به کسی این وامو میدیم که سرمایه گذاریش به قول من زود بازدست، پس نرخ بهره رو پایین تر میاریم اما میدونیم با اعتماد بالاتر این اتفاق میفته. نرخ‌های بهره در ایران خیلی متفاوته با کشورهای دیگه. کشورهای دیگه می‌بینیم که نرخ بهره 2-5% در کشور ما می‌بینیم بین 15-18-20-22-25 متغیر هستش و خیلی دخالت دولت رو درش می‌بینیم. البته وقتی نرخ بهره برای تولید پایین باشه قطعا تولید رشد داره، رونق داره که امیدوارم این اتفاق برای تولید بیفته. وضعیت اقتصادی خیلی تاثیرگذار در نرخ بهره. اقتصاد قوی نرخ بهره رو میاره پایین و اقتصاد ضعیف نرخ بهره رو میبره بالا. این اصل داستان نرخ بهره هستش که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
خب این هم از واژه اقتصادی امروز ما. اگر شما هم دوست دارید که ما در مورد یک واژه صحبت کنیم که شما معنیش رو نمیدونید، لطفاً اون کلمه رو به سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 برای ما ارسال کنید.
خبر.
ثبت قیمت بیش از 1000 محصول لوازم خانگی. بیش از 30 شرکت تولید کننده لوازم خانگی 1000 محصول عرضه شده در بازار را در سامانه یک